خب میریم به اتاق فرمان و باز هم از شما دوست گرامی خود میشنویم و بعد هم آهنگ درخواستی تن تقدیمتن میشم.
آرام افشار تقدیم پسر گلم حامل تنهایی.
تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق من و زنده من. حالا که خوشبختی با ما، واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم.
عزیزان جان، با پایان برنامه امروز رسیدیم. گفتیم، شنیدیم و در کنار شما باز هم خاطره سازی کردیم. خدا کنه که از برنامه امروز لذت برده باشین. تا فردا شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روزتان خوش و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تعمیر ساختمان.
زیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. خلطه، خریطه. دوستان، این برنامه را با بیتی از خاقانی شروع کنیم که چند واژه کهن دارد و البته از آن میان یکی منظور ماست. خرد خریطه‌کش خاطر و بیان من است، سخن جنیبه بر خامه و بنان من است. نه، زیاد نترسید، فعلا با جنیبه بر و خامه و بنان کاری ندارم. منظور ما کلمه خریطه کش است که به معنی توبره بر بوده است، یعنی کسی که وسایل شخصی دیگر را در کیسه یا توبره‌ای حمل کند. این خریطه از واژگان کهن زبان فارسی است و تا به امروز در زبان ما رایج است، ولی در گفتار به شکل‌های دیگری تلفظ می‌شود. در بخشی از نواحی افغانستان مثل هرات به آن خلیته می‌گویند و در بعضی نواحی مثل کابل خلته. البته که نمی‌توان به این تلفظ‌ها در محاوره ایراد گرفت و انتظار داشت که در بازار هم گفته شود یک خریطه پیاز یا یک خریطه گندم، ولی در شکل نوشتاری باید مراقب این اصل کلمه باشیم. مشکلی که امروز به خصوص در جامعه ما بسیار دیده می شود این است که نظام نوشتاری ما آسیب دیده است. بسیاری از مردم به دلیل جنگ ها، مشکلات، محرومیت ها و مهاجرت ها از درس خواندن منظم بی نصیب ماندند و بیش از این که با شکل نوشتاری کلمات آشنا باشند، با شکل گفتاری آنها آشنایند. بعد در یک متن ادبی فصیح هم همان شکل گفتاری را می نویسند. در مورد خریطه حداقل این را خوب است بدانیم که این کلمه در نوشتار باید به این صورت نوشته شود. پس باید داشته باشیم که اصل کلمه خریده است و صحیح تران است که در متون نوشتاری از شکل صحیح آن یعنی خریده استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با برنامه نگاه روز امروز. حضور افغانستان در 29 نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو موضوع مورد بحث امروز ماست. با ما همراه باشید. وزیر خارجه حکومت طالبان در نشست وزرای خارجه اکو گفت افغانستان در 4 سال گذشته با ثبات نسبی امنیتی و اقتصادی رسیده و اکنون آماده است همکاری های اقتصادی و ترانزیتی خود را با کشورهای عضو و سازمان اکو گسترش دهد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان برای نخستین بار در 29 نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو که به میزبانی قزاقستان به صورت آنلاین برگزار شد شرکت کرد. امیرخان متقی در این نشست از دستاوردهای 4 ساله امارت اسلامی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و تجاری سخن گفت و بر مبارزه گسترده این حکومت علیه مواد مخدر و موقعیت مهم جغرافیایی افغانستان در اتصال منطقه‌ای تاکید کرد. و اظهار داشت که افغانستان آماده است روابط و همکاری خود را با سازمان اکو و کشورهای عضو در بخش‌های مختلف به ویژه اقتصاد، تجارت و ترانزیت افزایش دهد. متقی افزود کشورهای عضو می‌توانند در چارچوب اکو از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و تجاری افغانستان استفاده کنند. دکتر سید قاسم مظفری از تحلیلگران مسائل افغانستان هم به این نظر است که حضور افغانستان در این نشست می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود برای حکومت طالبان.
چیزی که به اصطلاح امارت اسلامی کمبود داره و از نواقص امارت اسلامی است بحث نمی دیپلماسی و تامین ارتباطاتشان با جهان خارج و این برای اولین بار من فکر میکنم که جناب متقی صاحب میتونن با این به شکل آنلاین از این نشست اکو شرکت بکنه و این هم روی مسائل امنیت و اقتصاد ظاهرا صحبت های داشت. این صحبت ها بر امارت اسلامی یک گام بسیار ارزنده و مهم حساب میآید که تانسته بر اولین بار در این نشست به صورت آنلاین شرکت بکنه که در اون نشست پاکستان هم بوده و ایران هم شرکت داشته و امیدواریم که پیامدهای اقتصادی داشته باشه. یعنی دستاوردهای عملی اگر داشته باشه در ظاهرش از نظر سیاسی هم به نفع ایناست، فعلا اگر پیامدهای اقتصادی داشته باشه، پیامدهای عملی داشته باشه، او وقت به اصطلاح پیامدهای امنیتی داشته باشه، دقیقاً به نفع ملت و مردم هم میتونه بوده باشه. بحث به امنیت مهم جلوه میکنه، مهم است و این امنیت را که امارت اسلامی ادعا میکنه در واقع این امنیت یک مقدار امنیت شکننده است، 100% نیست.
اما نقش سازمان اکو در توسعه اقتصادی افغانستان چی میتونه باشه؟ موضوعی که دکتر مظفری به آن پاسخ میدهد.
اساس همه بدبختی ها، جنگ، تفرقه، کشمکش ها را که اگر در دنیا ما شما دقیقا ارزیابی بکنیم، یعنی ریشه اقتصادی داره. بحث جنگ، جنگ اقتصاد در دنیا، جنگ اقتصاد است. حالا بحث های سیاسی و اعتقادی را هم که مطرح میکنه یه جایگاه خود داره، ولی اصل اساس جنگ های دنیا بر محور اقتصاد میترخه، روی اهداف اقتصادی است. بنابراین ایکو هم یک سازمان است، یک تشکیلات است که در صورتی که ارتباطات بین کشورها در اینجا تأمین شود و اینا در عرصه های مختلف من جمله بحث اقتصاد میتونن نقش مهم و کلیدی رو داشته باشن، نیازهای همدیگر ای کشورها در نظر بگیره، رفع بکنه چیزهایی که در افغانستان نمیشه که با کشورهای دیگه بر صادراتش تصمیم بگیره، زمینه سازی شود، چیزهایی را که افغانستان نیاز داره از کشورهای دیگه داره، عضوی سازمان میتونه با افغانستان با اونا قرارداد بکنه و یا زمینه های انتقال اینا را یا فروش اینا را یا واردات اونا را بر خودشان در نظر بگیره. این بحث بسیار مهمه و سازمان ایکو هم میتونه در منطقه نقش اساسی و کلیدی خود داشته باشه، در صورتی که گام های واقعی و عملی برداشته شده. صرف برنامه های تبلیغاتی و رسانه‌ای اینا مشکل حل نمی کنه، در صورتی که راه های اساسی و اصولی عملی برنامه های اقتصادی و سایر برنامه ها تأمین شده و گام های عملی را برداره، در این صورت گامی بسیار یک نقش مهم و کلیدی میتونه در سرنوشت افغانستانه که دستش در همه عرصه ها و سمت کشورهای بیرونی دراز است، میتونه نقش کلیدی را و محوری را بازی بکنه در سرنوشت اقتصادی افغانستان، در سرنوشت سیاسی افغانستان، در سرنوشت امنیتی افغانستان گام های عملی برداشته شود، نه مثل پروژه تاپی و امثال پروژه های دیگه که سالها دول تبلیغاتی زده میشه و عملا گام به اصطلاح برداشته نشده و این تحقق پیدا نمیکنه، صرف در عرصه گفتاری و شعاری است.
با باور کارشناسان، حکومت طالبان در تلاش است با حضور در نشست‌های منطقه‌ای و تاکید بر پروژه‌های ترانزیتی و اقتصادی، از یک سو خود را به عنوان شریک عملگرای منطقه‌ای معرفی کند و از سوی دیگر مسیرهای تازه‌ای برای تجارت، ترانزیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سوی افغانستان باز کند و به نحوی از وابستگی اقتصادی بیش از حد به پاکستان خود را برهاند.
افغانستان یکی از کشورهای وابسته ترین کشور پاکستان افغانستان بوده در طول تاریخ و فعلا در مدت‌های اخیر دیگه کاملا افغانستان وابسته به پاکستان بوده. در زمان جمهوریت هم همینطور بوده، و محضی که دروازه‌های تجاری پاکستان به افغانستان بسته می‌شد، تحول شدید اقتصادی در افغانستان رو ما می‌شد، اینها بالا می رفت، قیمت ها شکل سرسامور بالا می رفت و داد و فریاد مردم بلند می شد. و فعلا در این دوران طالبا هم این قضیت افغانستان کاملا از نظر تجاری و اقتصادی در قدم اول وابسته به پاکستان بوده و تا حالا هم وابسته است و بعدش در مرحله بعدی به جمهوری اسلامی ایران. بنابراین وقتی که روابط سیاسی مدت هاست که با پاکستانی ها دچار تنش شدید شده و این بحث اقتصادی هم در اینجا پایش کشانده شد و مدت هاست که در دروازه های بنادر و تجارتی یا وارداتی صادراتی در روی افغانستان بسته شده و اندر ترخم بستن و این اثرات منفی شدید روی اقتصاد کشور ما و نرخ و بعض قضاهای دیگه اوضاع و احوال اجتماعی گذاشتن. بنابراین این وضعیت به اصطلاح سبب شده که دولت مردای طالبا و امارت اسلامی به اصطلاح وقتی که میبینن این وابستگی شدیده و این وابستگی جنجال برانگیز است، پیامدهای نامطلوب بر ما داره، هر رازگاهی که پاکستان بخواهد در وقتی که ما جنس‌های خود را می‌خوایم به پاکستان صادر بکنیم، اینا گلوگاه را به اصطلاح به بهانه‌های مختلف بسته می‌کنند، ضربات اقتصادی به پیکر اقتصاد کشور ما تا تجار ملی ما وارد می‌کنند. بنابراین نتیجه برای شده بر اساس تنش‌ها و این عملکردهای پاکستانی‌ها که دولت افغانستان راه‌های بدیلی را برای یعنی بحث‌های اقتصادی خودشان در نظر بگیره. سازمان یکو هم میتونه در اینجا نقش یک مرجع مهم برای افغانستان باشه. دقیقا میتونه افغانستان از این وابستگی نجات بده در صورتی که عملا گام‌های عملی برداشته شود. چنانچه ما میبینیم فعلا بحث چابهار بسیار و داغ و گرم است. خیلی ارتباطات از طریق ناسال از طریق چابهار قرار است که وارد افغانستان شده و هند هم دست و آستین برزده که افغانستان عملا و واقعا کمک بکنه تا این خلای اقتصادی و این تنش که بین پاکستان و افغانستان است ای را به اثر بسازه و یا پر بسازه. و این بنابراین میتونیم که سازمان نیکو در این برهه اساس به اصطلاح برای افغانستان مفید واقع میشه، مؤثر از دستور تیگامهای عملی برداشته شده و دولت مردای افغانستان بتونه از این سازمان تامین روابط بکنن و این سازمان متحد بسازه که در عرصه‌های مختلف با ما مورد تعامل شده و این میتونه و همین موضوعگیری های پاکستان تا حدود را این خلال را پر بکنه و خونسا بکنه.
شنوندگان گرامی، این بود نگاه روز امروز که تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند. برنامه امروز راه روشن به ادامه بحث در مورد عالم برزخ اختصاص داره. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه و استفاده شما دوستان عزیز ما قرار بگیره. مندان، همونطور که گفتیم مرگ انسان حقیقتی قطعی و انکار ناپذیر هست، لذا افراد هوشیار و آینده نگر همواره تابلوی آماده برای رفتن باش را در برابر دیدگان خود مجسم می کنند. آنها نه دچار فخر فروشی و غرور می شن، نه به دنیا بیش از اندازه دل می بندند و نه فرصت ها را از دست می دن. آنها چون مسافرانی هستند که می دانند راه و سفرشان کماکان ادامه دارد و نباید از منازل بعدی باز بمانند. حضرت علی علیه السلام درباره نزدیک بودن زمان مرگ انسان می فرماید: چه بسا کسی که به استقبال یک روز می رود اما آن را به پایان نمی رساند و پشت سر نمی گذارد و چه بسا کسی که در آغاز شب مورد غبطه و رشک دیگران است ولی در آخر شب آنها در مرگ او می گریند. دوستان، پس از مرگ روح انسان به عالم دیگری انتقال پیدا می کنه. این زمانی است که روح همبستگی و پیوند خود را با جسم از دست می ده و از آن جدا می شه تا در جهان دیگری که عالم برزخ هست به حیات خود ادامه بده. برزخ نخستین منزلگاه انسان پس از سفر از این جهان است. انسان تا زمانی که در این دنیاست نمیتونه بسیاری از حقایق مربوط به عالم پس از مرگ را درک کنه و تصویر واضحی از آن عالم نداره، چرا که خصوصیات آن جهان خارج از محدوده درک و فهم بشری است که در این دنیا زندگی میکنه. اما انسان پس از ورود به عالم برزخ از درک و آگاهی بیشتری برخوردار شده و بسیاری از موضوعات برای او روشن میشه. گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی می‌فرمایند: مردم در خوابند، وقتی که از دنیا می‌روند بیدار می‌شوند. یعنی با مرگ حجاب‌ها و موانعی که انسان را از درک عوالم غیر مادی عاجز می‌کنه از بین میره. در این رابطه حضرت علی علیه السلام نیز در تعبیری می‌فرمایند: مردم دنیا چون سوارانی خفتند که کاروانشان در حرکت است و ناگاه به مقصد می رسند، آنگاه بیدار می شوند. به هر حال انسان پس از ورود به برزخ با عالم جدید و مسائل جدیدی مواجه می شه و همه چیز تغییر می کنه. البته انسانهای مؤمن و پاک سیرت هنگامی که سعادت و خوشبختی خود را در عالم برزخ مشاهده می کنند و از مواهب گسترده بهشتی متنعم می شن، می گن کاش می تونستیم انسانهای دیگر را که هنوز در دنیا هستند از وضعیت خودمان در عالم برزخ با خبر کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی:
انسان ها در برزخ به 5 گروه تقسیم میشن که هر گروهی احوالش خاص خودشه. چه حالا ما میتونیم 5 گروه رو حداقل به 3 گروه تقسیم کنیم و در واقع کمش کنیم. این 5 گروه که عرض کردم به 3 گروه میشه جمعشون کرد. یک گروهشون در بهشت برزخی زندگی میکنن که خود اینا دو گروه میشن. یک گروه اون مؤمنان محض و شیعیان آقا امیرالمومنین که در جوار و قرب مولا هستند و بهشتشون بهشت خاص خداست. فتح الجنتی، داخل بهشت من بشوید. گروه دوم مؤمنینی که به مقام اون دسته اول نمیرسن اما به هر حال مؤمنن، پاک از دنیا رفتن، اگر گناهی هم داشتن در دنیا پاک شدن، با توبه کردن یا با فقر یا با بیماری یا با فشار قبر و با سکرات موت و سختی های اینگونه ای، خلاصه اینها تو برزخ وارد بهشت شدن. این دو گروه در بهشتن. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که انسان وقتی میمیره چی میشه؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه. مؤمنین در منزل های خاص و ویژه ای در بهشت برزخی زندگی میکنن. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی‌هاش میآشامند و یتزاورون فیها، به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، با هم معنوسن و خوشن با هم که زیارت یکدیگر میرن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتون جزل لنا ما وعدتنا، دعاشون هم اینه که خدای قیامت رو برپا کن که ما بریم اونجا که وعده، اون بهشت خودمون، بهشت اصلی. دعای اهل بهشت برزخ همینه، ربنا اقم لنا الساعه، قیامت رو برپا کن تا ما بریم اونجا. در سوره مالک واقع این آیه فراخون و ریحانون اما فرمود فی القبر، این روح و ریحان مال قبر، مال برزخ، و جنت النعیم فرمود این در آخرت، فی الاخره. بله، پس اینها این دو گروه اهل بهشتند و که حالا ما یک جا به عنوان بهشتی ها ازشون یاد کردیم. که عرض کردم فرمایش امام صادق همین بود که اینها جاشون تو بهشت. دسته دوم کسانی هستن که در جهنم برزخی به سر میبرن، اینا هم خودشون دو دسته میشن، اهل جهنم برزخی هم باز دو دسته میشن. یک دسته کفار که جهنمشون جهنم ایمانه، جهنم باوره. خب اینا تو برزخ تو جهنمند و از امام صادق سوال کردن که کفار چی میشن؟ فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه. کفار در آتش جهنمند در برزخ، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن و دعاشون اینه که خدا قیامت رو برپا نکن، میگن ما تو همین جهنمی که هستیم بمونیم، دیگه تو اون جهنم اصلی نریم. دست دوم از جهنمی های برزخ مؤمنین گناهکارند، مؤمنین فاسقی که اینها گناهان کبیره داشتن، توبه نکردن، در دنیا پاک نشدن، این گناه انقدر زیاد بوده که دیگه امکان پاک شدن با بیماری و با فقر و اینها نبود. اینها تو برزخ تو جهنم برزخی هم انقدر میمونن که پاک بشن. فرق اینها با اون دسته اول اینه که اون دسته اول چون عذابشون عذاب ایمانه پاک کننده نیست، چون نیست که بعد از مدت یواش یواش اینها پاک بشن. دسته دوم نه، هرچی که در جهنم میمونن پاکتر میشن تا زمانی که شایستگی بهش رفتن در همین برزخ پیدا میکنن و تو همین برزخ از جهنم میرن داخل بهش، یا اینکه نه در قیامت این اتفاق میفته، یا به هر حال سرانجام اینها اهل بهش خواهند شد. ممکنه بعد از قیامت تا 300,000 سال هم تو جهنم بمونن، ولی سرانجام اینها اهل بهش خواهند شد، ولی فعلا تو برزخ تو جهنم هن. تا زمانش پاک بشه. دسته پنجم، حالا دسته سوم ما شون میذاریم، دسته پنجم کسانی هستن که نه تو بهشت برزخی هن، نه تو جهنم برزخی هن. چرا؟ چون اینها حق براشون آشکار نشده. تحت عنوان مستضعف فکری و فرهنگی ما اینها رو میشناسیم. در واقع داریم چی در برزخ چه خواهند شد؟ میفهمد یلها عنهم، در برزخ رها هستن، کارشون ندارن، برزخشون شبیه خواب سپری میشه. اینها نه بهشت دارن نه جهنم، برزخشون بدون حسابرسی خاتمه پیدا میکنه. در قیامت اون وقت تکلیفشون روشن میشه، با امتحانی که اونجا ازشون گرفته خواهد شد و در اون امتحان تکلیف اینا روشن میشه.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه راجع به عالم برزخ با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. در سوره یاسین به سرگذشت یکی از انسانهای با ایمان که رستگار شد و به پروردگار راه یافت اشاره میکنه. داستان از این قرار است که رسولانی مأموریت یافتند مردم شهر انطاکیه را به آیین یکتاپرستی دعوت کنند، اما مردم آن شهر به انکار آن فرستادگان الهی پرداختند. در این میان مردی با ایمان وارد این ماجرا شد. او قبلاً به حقانیت و درستی تعالیم رسولان پروردگار پی برده بود و در ایمان خود ثابت قدم و استوار بود. غالب مفسران نام او را حبیب نجار ذکر کردند. هنگامی که به او خبر رسید که در قلب شهر مردم علیه شورید، سکوت را در آن محیط ناسالم جایز ندانست. خود را شتابان از نقطه دوردست به مرکز شهر رساند و با سخنانی مستدل و منطقی آن قوم را به پیروی از فرستادگان خدا فراخواند. او با شجاعت به دفاع از رسولان الهی در برابر کافران و مشرکان لجوج برخاست. گرچه او در این راه تنها و بیاور بود، با این حال چنان شور و حرارت ایمان در وجودش شعله‌ور شده بود که بی اعتنا به پیامدهای حمایتش از مبارزان راه توحید وارد معرکه شد. او با براهین روشن بر پرستش خدای یگانه تأکید کرد و گفت: چرا نپرستم کسی را که مرا آفریده است و همگی به سوی او بازگردانده می شوید؟ سوره یاسین آیه 22. سخنان او که با نکات دلنشین و استدلال‌های روشن همراه بود، نه تنها در آن دل‌های تاریک اثر نکرد، بلکه آتش عداوت را نیز در آنها برافروخت. لذا با بی‌رحمی آن مرد را به شهادت رساندند. قرآن ادامه ماجرا را چنین شرح می‌دهد: با او گفته شد وارد بهشت شو. گفت: ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزید و از گرامی داشتگان قرارم داد. سوره یاسین آیات 26 و 27. بله، روح پاک آن انسان بزرگ در جوار رحمت بی پایان الهی آرام و قرار گرفت و از نعمات بهشتی بهره‌مند شد. او هنگامی که لطف خداوند را درباره خود مشاهده کرد، تنها آرزویش این بود که ای کاش قوم من می دانستند که بخشش پروردگار شامل حال من شد و مرا در صف گرامیان جای داد. از این خواسته ای آن مرد بزرگ که آرزو کرد کاش قوم او پشت پرده را دیده و نعمتها و اکرام فراوان پروردگار را می نگریستند، می توان فهمید که انسان بعد از مرگ دارای درک و شعور و احساس آرزوست و در واقع از نوعی حیات برزخی برخوردار است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده نیز بیشتر راجع به عالم برزخ با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یه قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با
باشد که خیزر زیده نمایه او از نیستان آره آبای نایه شاید که سابه بانگه در آیه بارد بایامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهر شناسی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مسمومیت با الکل یا شراب با هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل خانم دکتر رحیمی در مورد ماهیت و چگونگی عملکرد الکل یا همون نوع اتانولش که با عنوان مشروب الکلی مورد استفاده صحبت کردند که چگونه جذب بدن شده، البته بسیار سریع از طریق معده و روده و بعد از ورود به خون از سد خونی مغزی میگذره و مغز و سیستم اعصاب و روان تحت تاثیر خودش قرار میده. در حوزه عوارض و آثار مخربش روی مغز و هوشیاری گفتن که اختلال هوشیاری، اختلال در درک مسائل، حتی تکلم و راه رفتن و حفظ تعادل و کلن سطح شعور و فهم انسان پایین میآید و آسیب میبینه. علاوه بر مغز و سیستم عصبی، عوارض جدی روی ارگانها و اعضای مهم و حیاتی بدن مثل معده و روده و کل جهاز هاضمه کبد یا جگر انسان، روی ریه‌ها و ششها، روی جریان خون آثار مخربی دارد و نکات ارزشمند دیگی که بیان شد که انشالله مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر رحیمی. دیروز در ارتباط با عوارض متعدد الکل و مشروبات الکلی صحبت شد. امروز هم در ابتدای بحث می‌خوایم در زمینه عوارض و تاوان‌های مصرف و خوردن الکل و شراب برای قلب صحبت بکنین.
بله، قلب یکی از ارگان‌هایی هست که در هنگام چه مصرف روزانه اتانول چه مسمومیت با اتانول به طور جدی ممکنه آسیب ببینه. یکی از آسیبایی که حفرات قلب ممکنه ببینن این هست که ترومبوزهای جداری، یعنی لخته خونی که روی اون جدار قلب تشکیل بشه آسیب برسونه. گاهی اوقات حفرات قلب دیلاته و گشاد میشن. از اون ور تغییرات فشار خون رو در جهت معمولا افزایش فشار خون داریم که میتونه واقعا دردسر ایجاد بکنه در دراز مدت. اونهای کنترل نشده خودش آسیب جدی میده. و از اون ور اتروسکلروز، یعنی همون تسلب شرائین معروف، که همه ما تلاشمون در این هست که سلامت جامعه رو به سمتی ببریم که تسلب شرائین کمتر و کمتر بشه.
بله.
این دقیقا نقطه مقابل تمام تلاش های ماست و به طور قاطعانه توی تمام کتب مرجع پزشکی ذکر شده که اتانول میتونه که تسلب شرائین عروق قلب رو چندین برابر بکنه و این بسیار خطرناک.
خب دکتر صاحب، اینجا چون به یکی اعضا و ارگانهای مهم و حیاتی بدن اشاره شد و اثرات زیانبار الکل و مشروبات الکلی مثل اتانول مورد بحث قرار گرفت، میخواییم در مورد یکی از نتایج و آثار بسیار خطرناک و وحشتبار مسمومیت با الکل بپرسم و او کوری و نابینایی به خاطر مسمومیت با الکل است که این مسئله را ما شنیدیم و مواردی به هر حال گهگاهی در شفاخانه ها و بیمارستان ها دیده شده که کسانی با مصرف الکل مسموم شده و یکی از نتایجش کور شدن و از دست دادن بیناییشان بوده. در این زمینه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، در حقیقت این الکلی که باعث کوری میشه چیزی نیست جز الکل متانول یا همون متیلیک الکل که به الکل چوب هم معروفه.
بله.
این الکل یه الکل حقیقتاً سمیه، بیشتر هم استفاده صنعتی و آزمایشگاهی داره، به این صورت که توی حلال در رنگ‌ها، جلادهنده‌ها، داک‌ها و مایعات خاصی که توی فتوکپی هست به کار میره. گاهی اوقات توی ضد یخ، تو مایع شیشه شور، توی بنزین و گازوئیل هم ممکنه وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات به محلول‌های اتانول طبی اضافهش میکنن تا یه الکل سمی دیگه محسوب بشه و غیر قابل شرب بشه.
بله.
در کل متانول نسبت به نوشیدنی هایی که حاوی اتانول هستن ارزون تره و به همین خاطر بعضی از افراد، حالا یا به خاطر اینکه در دسترسشون نبوده یا اینکه حالا از نظر وسع مالیشون نمیرسیده و وابسته شده بودن به الکل، میان عوض اتانول متانول رو میخورن. اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه در مورد اینکه چقدر متانول تاکسیک، خطرناک و هیچ وقت این کار رو نمی‌کنه، چون گفته شده که حتی 30 cc اون میتونه کاملا کشنده باشه.
بله.
عددی که از نظر کشندگی توی کتب مرجع ذکر شده بین 30 تا 240 cc، ولی خود ما تو بالین مریضا دیدیم که با 30 تا 40 cc متاسفانه کوری اتفاق افتاده.
بله خانم دکتر، تا جایی که تجربه پزشکی و حوادث طبی نشان میده، اکثر موارد قسمی بوده که یک نفر متانول خالص مصرف نکرده، بلکه این الکلی که مصرف شده متانول هم قاطیش بوده، یعنی اتانول اما مشروب معمولی همراه با متانول بوده و اینو الکل هم قاطی بوده، ترکیبی بوده. این چه قسمی است؟
خب اینا افرادی هستن که در حقیقت اون شوربی رو که برای نوشیدن انتخاب کردن باز بدون دقت بوده، به این صورت که یک جزء الکل سمی درش وجود داشته، ناآگاهانه با احتساب اینکه این اتانول و متانول همون الکل سمی توش نیست مصرف میکنن.
بله.
حالا به قصدی که معمولا توی باور روزانه هست و اون افراد استفاده کننده در حقیقت مصرفش میکنن، ولی به اون نتیجه دلخواهشون که نمیرسن هیچ، باعث میشه که سلامتیشون هم برای همیشه از دست بدن.
و خانم دکتر، آیا کسانی که الکل از نوع متانول مصرف کرده مشکل نابینایی و کوری ناگهانی اتفاق میفته، یعنی یک دفعه پیش میایه، یعنی یک سیر و پروسی خودش طی میکنه و بعد از او مراحل ای آسیب ظاهر میشه؟
ببینید وقتی که اون جزء سمیه توی الکل وجود داشته باشه، خود اون متانول واقعیت این هست که فی نفس سمی نیست، اما متابولیت ها و مواد حاصل از اون سمیه. به همین خاطره که وقتی که اون متانول میره توی کبد توسط آنزیم الکل دهیدروژناز متابولیزه میشه و یه ماده تولید میشه به اسم فرمالدهید و اون فرمالدهید تبدیل میشه به اسید فرمیک. این اسید فرمیکه که میره روی عصب اپتیک بینایی تأثیر میکنه و برای همیشه اون آسیبو که شامل ادم شبکیه و از دست رفتن عصب بینایی ایجاد میکنه.
بله.
اما جواب سوال شما این هست که نه، اینطور نیست که کسی یه لیوان الکل به فرض میگیم حالا یه درصدی ناخالصی متانول داشته باشه بخوره بلافاصله کور بشه. نه، اتفاقا یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم همینه که این اتفاق چندین ساعت بین 8 تا 12 ساعت، حالا یه عدد متوسط رو داریم میگیم، طول میکشه تا اون متابولیت سمیه، اون ماده محصول سمیه الکل تو بدن ظهور پیدا کنه، بعد بره روی عصب بینایی اثر بکنه و اونگاه هست که به فرض دارم میگم 18 ساعت بعد، 20 ساعت بعد، 30 ساعت بعد ناگهان فردی بوده که احتمالاً چند ساعت هم گوشه خونه هر جا بوده، افتاده، خوابیده، بی حرکت بوده، بیدار میشه و میبینه که بیناییش دیگه دچار آسیب جدی شده.
بله.
یک تظاهر بینایی خیلی شاخص اینا این هست که میگن طوفان برف دارم میبینم. این طوفان برف از نظر ما پزشکا علامت بسیار بدیومنیه. این معنیش اینه که اون ماده سمیه آزاد شده تو بدن و به طور جدی عصب چشم رو تحت تاثیر قرار.
و اگر کسی دچار مشکل شوه آیا درمان و معالجه داره خانم دکتر؟ یا نی ای اول و آخرش کوریست و کاری نمیتونیم برش بکنیم؟
در حقیقت درمان اول و آخر اینها یک دیالیز اورژانس هست. پس هر چقدر که اون دیالیز اورژانس سریعتر و زودتر انجام بشه روی پیشاگهی آینده اینا اثرگذار هست.
بله.
یعنی جواب سوال شما رو قاطعانه نمیشه در یک کلمه داد که آیا بیناییشون برای همیشه از دست میره یا نه. میشه گفت که بر اساس اینکه چقدر دیالیز زود انجام بشه و مهمتر از اون خانواده، دوستا، همکارا، اون کسایی که با اون فرد در تماس بودن چقدر زود اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن، مسلماً توی پیشاگهی بیناییش تأثیر گذاشت.
بله.
همیشه این موضوع مورد بحث هست، اینکه هیچ دو فردی در حقیقت مثل هم نیست پیشاگهی. شاید اوقات دیالیز انجام میشه برای دو فرد و به موقع انجام میشه حتی، ولی یه فرد خوب پاسخ میده، بینایش برای همیشه خوشبختانه بر میگرده، ولی یه فرد دیگه یه آسیبی از درجات بینایی رو پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنم اینکه چقدر سریع اینا رو به بیمارستان برسونیم بسیار موثره.
بله.
طوری که گفته شده هر یک ساعت تأخیری که در رسوندن اینا به بیمارستان باشه و اینکه اون دیالیز مورد نظر به تأخیر بیفته، یک دهم میزان بینایی اینها افت پیدا میکنه.
واقعا چقدر مهم و حیاتی است که با هر یک ساعت تأخیر و دیر کردن که یک فرد مسموم با الکل برای معالجه به بیمارستان و شفاخانه برسانن، یک دهم بیناییش از دست میره. و اگه ای دیر کردن و تأخیر چند ساعت شوه، خب فرد دچار نابینایی غیر قابل برگشت خواهد شد. و نکته دیگه ای که الکل ها و مشروبات الکلی بسته به ناخالصی خودش به تدریج چی زهرهایی را وارد بدن میکنه که نهایتش چی عواقب فاجعه باری خواهد بود. خب دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، میبینیم که همکارای ما چی برای قسمت فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون غضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه. دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار ساییدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه غضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به غضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه این که نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه. این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیاد